در این حمله کشته شد، رهبری یک گروهی از آدمکشان را بر عهده داشت و در جمع 12 نفر بود که حکومت سومالیا به خاطر دخیل بودن وی در حملات مرگبار در مقادشو او را تحت تعقیب قرار داده بود. جنرال علی بشه، معاون لویدرستیز اردوی سومالیا، گفت که دور در قریه توروتورو در کنار دو تن نوع دیگر گروه الشباب کشته شده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
الان توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که این وزارت در کنار دستاوردهای سال گذشته میلادی ما مشکلات هم روبرو بوده. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روز در نشست خبری از تداوی 39,000 معتاد، ایجاد مرکز تداوی 1,500 بستر معتاد در کابل، آگاهی 10 میلیون افغان از اضرار مواد مخدر، کاهش 19% کشت کوکنار، کاهش 48% تولید مواد مخدر و افزایش 40% محو کشت کوکنار صحبت کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی میشنویم.
سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز هنگام ارائه دستاوردهای سال گذشته میلادی و برنامه‌های این وزارت در سال روان به خبرنگاران گفت که سال گذشته میلادی پر دستاورد برای این وزارت بوده است. خانم عظیمی گفت این وزارت توانسته است که برای 10 میلیون افغان از اضرار مواد مخدر آگاهی دهد، یک شلتر تداوی 1500 بستر را در کابل برای معتادان بی خانمان ایجاد کند و در 108 مرکز تداوی در سراسر این کشور 39,000 معتاد را تداوی کند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان بخش دیگری از دستاوردهای این وزارت را چنین بیان کرد:
بر اساس گزارش سروی ها 19% کاهش در کشت، 48% کاهش در تولید مواد مخدر ایجاد شده و همچنان 40% محو کشت کوکنار در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان افزود که تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر، تدوین پلان عمل مبارزه با مواد مخدر، اصلاحات در این وزارت، ایجاد سیستم منظم گزارشی، توسعه پروژه‌های زراعتی بدیل کوکنار و عقد قراردادها برای بهبود وضعیت معیشتی دهقان از دستاوردهای دیگر این وزارت در سال گذشته بوده است. اما خانم عظیمی گفت که این وزارت در کنار دستاوردها با مشکلات نیز روبرو بود که در این راستا پیشنهادات را ارائه کرده است. پایین بودن ساختار تشکیلاتی در ولایت و کمبود بودجه در این وزارت را خانم عظیمی مشکلات داخلی این نهاد یاد کرد. اما چه مشکلات در راستای مبارزه با مواد مخدر سد راه فعالیت‌های مؤثر این اداره شده است؟ وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت:
در راستای تطبیق برنامه‌های ما موجودیت ناامنی و به خاطر تطبیق پروژه‌های ما در وقت زمان معینه، زوف و تعهد کشورهای کمک کننده در امر مبارزه علی مواد مخدر در کشور، عدم رسیدگی کامل به مشکل دسترسی آسان به مواد مخدر از جانب ادارات تنفیذ قانون در امر دستگیری مجرمین، قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر، طولانی بودن پروسیجر طی مراحل اسناد تقنینی، کمبود ظرفیت و امکانات برخی وزارتخانه ها ادارات دولتی در امر مبارزه علیه مواد مخدر.
اما جنرال خدایداد هزاره، وزیر پیشین مبارزه مواد مخدر افغانستان، به صدای امریکا گفت اگر ارقامی را که این وزارت ارائه کرده است بر اساس گزارش سازمان ملل باشد درست، اما در غیر آن این رقم با توجه به افزایش ناامنی ها، عدم اراده جدی در برابر این پدیده، عدم هماهنگی نهادهای امنیتی و فساد گسترده اداری ناممکن است.
ناامنی و فساد اداری هر دوی از یاد متاسفانه مبارزه علی مواد مخدر در افغانستان زمینگیر ساخته و این عرصه با هم ارتباط داره. تا زمانی که فساد از بین نره و تا زمانی که به شکل درست و اساسیش وضعی امنیتی انکشاف نکنه، خوب نشوه، مبارزه علی مواد مخدر در افغانستان مشکل است.
جنرال هزاره، نبود ظرفیت کافی در وزارت‌ها و عدم توجه به نظریات و خواست مردم را از عوامل دیگر عنوان کرد که مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان زیر سوال برده است. با این همه، بر اساس ارقام معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در سال گذشته میلادی، 2491 عملیات از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انجام شده که در نتیجه 2844 قاچاقبر بازداشت شده، بیش از 256 تن مواد مخدر کشف و ضبط گردیده و 23 لابراتوار تولید و پروسس مواد مخدر از بین رفته است. همچنان وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که این وزارت در سال روان نیز برنامه‌های آگاهی دهی، زراعتی، ساختمانی، نظارتی و ظرفیت سازی را در راستای مبارزه با مواد مخدر روی دست دارد. خیرالله رسولی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا شنیدین. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در چهارمین و آخرین روز نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای از جامعه جهانی خواست تا روی حصول اطمینان از اینکه سلاح و مواد هسته‌ای در دسترس گروه‌های دهشت افغان و اشخاص مخرب نخواهد افتاد توجه کنند تا جهان امن و محفوظ باشد. شرح بیشتر چگونگی ختم نشست دو روزه در واشنگتن در گزارش از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بیان داشت که نشست امسال برای تقویت امنیت هسته‌ای با تعهدات مهم از سوی بیش از 50 کشور به پایان رسید، اما خاطر نشان ساخت که با موجودیت گرایش گروه‌های دهشت افغان چون داعش برای دست یافتن به مواد هسته‌ای کار بیشتر باید صورت گیرد.
هیچ گروه دهشت افغان موفق نشده است تا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. کار ما در اینجا کمک میکند تا اطمینان حاصل کنیم که ما برای جلوگیری از آن هر آنچه که امکان داشته باشد انجام میدهیم.
حملات اخیر تروریستی در بلژیم بیانگر موجودیت این خطر میباشد. با گفته تحقیق کنندگان، قبل از انجام حملات حمله کنندگان تأسیسات هسته‌ای بلژیم و کارمندان آن را مورد تعقیب قرار داده بودند.
در حالی که گروه داعش در سوریه و عراق تحت فشار قرار گرفته است و طوری که ما شاهد آخرین واقعات غم‌انگیز در ترکیه و بلژیم بودیم، ما پیش بینی کرده می توانیم که این گروه به نقاط دیگر سرازیر خواهند شد.
اما با وجود این تهدید، قصر سفید می گوید که نشست امسال برای بهتر ساختن امنیت مواد هسته‌ای با اتخاذ تصامیم ملموس به پایان رسید. 27 کشور و انترپول یا پلیس بین المللی برای جلوگیری از تهدیدات داخلی یا تهدیدات از جانب اشخاصی که به مواد هسته‌ای و رادیواکتیو دسترسی دارند توافق کردند. از جانب دیگر، آزمایشات هسته‌ای و راکت‌های دوربرد کره شمالی یک بخش مهم این نشست را تشکیل می‌داد. باراک اوباما و رهبران کشورهای ژاپن و کره جنوبی در برابر این تهدید خواستار اعمال تعزیرات سختگیرانه و جدید از سوی سازمان ملل متحد شدند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین وعده سپرد تا در برابر تهدیدات هسته‌ای کره شمالی همکاری های خود را تقویت ببخشد. در حالی که قرار است دوره کاری رئیس جمهور اوباما در ماه جنوری سال آینده به پایان برسد، نشست امسال با نشر اعلامیه ادامه همکاری با ادارات چون انترپول، سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی انرژی اتمی به منظور تأمین امنیت هسته‌ای به پایان رسید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، تا چند از دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی خود بودین که با صحبت در رابطه با پیدایش و مسیر راه ابریشم با مهمانان برنامه صحبت میکنن. و اما قبل از او توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده میگه که ایران باید روش‌های را روی دست بگیرد تا ثابت شود که کشور جای مسئول بر تجارت است. در حال حاضر شرکت هایی که اجازه تجارت با ایران ندارند نمیتونن بدون دخالت سیستم مالی ایالات متحده آمریکا به او کشور معامله کنند و این وضعیت ایران را به خشم آورده. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارشی در مورد دارد که تفصیلش از رویا زمانی میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تهران باید تلاش های بیشتر را به خرج دهد تا ثابت شود که ایران یک کشور مسئول برای تجارت میباشد. رئیس جمهور اوباما علاوه کرد که جک لو وزیر خزانه ایالات متحده با وزرای مالیه 5 کشوری دیگری که توافق هسته‌ای را با ایران امضا کردند کار خواهد کرد تا واضح شود که این توافق چه معاملات تجارتی را با ایران اجازه می‌دهد. ایران تا هنوز از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده منع است، اما آن کشور می‌خواهد در معاملات تجارتی خود به جای ارز ضعیف ایران از دلار استفاده کند. It is not necessary that we take the approach of them
going through dollar denominated. ضروری نیست که ما با ایران معاملات را با دلار انجام دهیم. امکان دارد که ایران از طریق تأسیسات مالی اروپا معاملات تجارتی خود را انجام دهد. اما برای متشبثینی که میخواهند با ایران کار کنند، باید واضح باشد که چگونه معاملات را انجام خواهند داد. آنچه را میخواهم بگویم بسیار مهم است، و آن اینکه ایران باید روش‌های را روی دست گیرد تا اطمینان حاصل شود که آن کشور جای امن برای تجارت است.
این در حالی است که قانونگذاران جمهوری خواه نگرانی خود را به خاطر گزارش های ابراز کردند که گویا اداره باراک اوباما تعزیرات مالی علیه ایران را کاهش می دهد. اما مقامات آمریکایی می گویند که این موضوع در وزارت مالیه بحث شده، اما تصمیم نهایی روی آن اتخاذ نشده است. آقای اوباما در پایان نشست امنیت هسته‌ای بر مبارزه مشترک و تلاش‌های بیشتر به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش تأکید کرده و همچنان گفت که ایران تا حال شرایط توافق هسته‌ای را به صورت درست آن تعقیب کرده است، اما باید از روش‌های تحریک‌آمیز اجتناب کند که باعث نگرانی متشبثین شده است. When they launch ballistic missiles, slogans
calling for the destruction of Israel, that زمانی که راکت های بالستیک را با شعارهای تهدیدآمیز علیه اسرائیل آزمایش می کنند، این باعث نگرانی اقتصاد می شوند. این اقدامات خطر جغرافیایی سیاسی را به وجود می آورد.
در حال حاضر شرکت هایی که اجازه تجارت با ایران را دارند نمی توانند بدون دخالت سیستم مالی ایالات متحده با آن کشور معامله کنند. این وضعیت ایران را به خشم آورده است.
گنج شایگان. فرهنگیان عزیز، امید همه در لباس عافیت به سر برید. راه ابریشم در ازمنه‌های تاریخ موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. در این برنامه پیشینه های پیدایش، ریشه و نام این مسیر و تأثیر این را در اشاعه ادیان، زبان، فرهنگ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی بررسی خواهد شد. مهمانان برنامه محترم حامد نوید، پژوهشگر امور فرهنگی، و محترم دکتر محمد عبدالعزیز محجور، نویسنده و پژوهشگر امور ادبی هستند. مهمانان ما همین لحظه از طریق تلفن با ما در تماس هستند. محترم حامد نوید، شما با برنامه گنج شایگان خوش آمدین. به شما سلام باد.
خوش باشین. احترامات خدا به شما و به تمام بیننده‌های رادیو صدای آشنا و به میهمان عزیز شما تقدیم می‌کنم.
بسیار تشکر جناب دکتر سب محجور، شما به برنامه خوش آمدین، سلام ما را بپذیرین.
ما به موقع خدمت شما و دوستای شریک این برنامه و کسایی که می در آقاد ما سلام ها و اعترامات سمیمون برد.
بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و می دانم که جناب نوید سب گرفتاریشان در این وقتها زیادتر است، برالاوه کمیشه زیاد بوده، روی یک نمایشنامه کار میکنن و اجازه خواستن که در اوائل برنامه اگر برشان فرصت داده شود که بعد از او میرن دنبال کار که دارن و او را بعد سرش کار میکنن سر نمایشنامه خود. به اجازه شما جناب نوید، من میخواستم که قبل از اینکه سر این راه ابریشم مسیرهای زیگه بزنیم و مسائل اقتصادی و اینا میخواییم که همی پیشینه های ای پیدایش راه ابریشم در مسیر تاریخ که بوده نخست چطور آغاز شد و چی گونه بود و پیش از اسلام چی حالت داشت امی مسیر از کجا شروع میشد یک کم روشنی بندازیم. تشکر.
اگر میربانستین من از جناب دکتر مجود تشکر میکنم که لطف کردن مرماندن که صحبت های خود کنم. برحال پیش از راه ابریشم در حوالی هزاره دوم پیش از میلاد مسیح، یعنی در وقت فرهیختگی تمدن بلخ و سرزمین آریانا، نخستین راه تجارتی راه لاجورد بود که این راه از سر سنگ بدخشان شروع می شد، از بلخ می گذشت و از طریق درهای پرپیچ و خم هندوکش و بامیان می آمد و از اینجا بر اروزگان و به وادی هلمند و از او می رفت به شهر سوخته. این شهر سوخته در سرحد افغانستان و ایران امروزی قرار دارد و از اینجا می رفت به طرف شهر شوش که پایتخت ایلامی ها بود و بعد از او به بین النهرین و مخصوصا به سومر و از اونجا می رفت به مصر باستان. همین تمام نمونه های لاجورد که از اما عصر است ما در آثار هنری مصر باستان و بین النهرین میبینیم. یک راه دیگه از شمال به طرف جنوب میامد که او هم از قندهار میگذشت و قندهار امروزی یا ارکوزیه و به هرپه میرفت و میراه باز از طرف قندهار به طرف حوزه سن میرفت و از قسمت های مهنجو دیرو وصل می شد. گیرای تجارتی بسیار قدیم بود در وادی سند که این بین النهرین و اینمی جهان قدیم با سند و حوزه آکسوس یا آمودریا وصل می کرد. تا جایی که نشان داده می شد بعد از او که اسکندر مقدونی فتوحات زیاده کرد، اروپا نیز شامل از این آزاد تجارتی شد، یعنی غربی ها آشنایی پیدا کردند با تمدن های شرقی. در دوره حکومت باختری ها و که حکومت یونان باختری میگن، تجارت از کابریسا و کابل تا تبیر یعنی تبریز امروزی وسعت پیدا کرد و همچنان از هند تا به شهر انتیاک که انتیاک در ساحل دریای مدیترانه بود. در زمان کوشانی ها برای نخستین بار این تجارت با چین وصل شد و هم در دوران بازماندگان کنیشکا رو هاویشکا نام داشت و این تجارت با چین شروع شد و در این وقت امپراتوری روم جاگزین امپراتوری اسکندر مقدونی شده بود و همینجه تجارت لاجورد شروع شد. ببخشید ابریشم شروع شد، گیره راه ابریشم میگن. ادویجات، آج و پارچه های بسیار ظریف از هند میامد. حله یا ابریشم از چین میامد. از طریق دره های پرپیچ و خم هندوکش در سرزمین آریانا در بازارهای تجارتیش و داد و ستت های زیادی بود و چون افغانستان او وقت در قسمت مرکزی قرار داشت به یک شاهرای تجارتی جهان کهن تبدیل شد و این تجارت روان بود تا که جنگی که میان ساسانی ها و رومن ها شد برای یک چند وقت مختل شد و بعد از جنگ های زیادی که مابین یفتلی ها و ساسانی ها شد دوباره ای راه باز شد و پارت ها که برخواسته از باختر بودن قبل از تشکیل دولت ساسانی فارس با رومن ها رابطه تجارتی داشتند. برحال این رابطه تجارتی جهان کهن بسیار محکم شد در صده های پیش از اسلام و کاروان ها از غرب به طرف شرق و شرق به طرف غرب می رفتند. مهمترین جاده ری جاده ابریشم بود. یه چند راه داشت، یکی راهی که از آسیای مرکزی می رفت به طرف ترکیه وقت آناتولیا و به امپراتوری روم شرقی می رسید، یکی که از طریق بلخ می آمد از راه بادغیس و این می رفت به طرف اثرات نگذشت و این می رفت به طرف مرزهای شرقی امپراتوری روم و راه دیگه تجارتی به طرف هند می رفت و دیگه راه تجارتی باز از طریق جنوب غرب واصل می شد و بین النهرین یعنی عراق امروزی، قسمت های سوریه و بالاخره به مصر می رسید.
چرا راه ابریشم می گفتن ایران؟
به خاطر که راه ابریشم تجارتش بسیار مشهور شد، خصوصا رومن ها اینا بسیار علاقه شدید به ابریشم نشون دادن. البته از طرف غرب هم آید نمی آمد، شمشیرهای آبدار می آمد، ظروف شیشه ای می آمد که نمونایش در موزیم کابل وجود داره و تجارت آج از طرف هند می آمد. این بسیار دوره دلچسب است. در دوره که دین مبین اسلام آمد، خلفای اموی در حال جنگ بودن، اما در دوره خلفای عباسی و خصوص در دوره هارون رشید و پسرش امین رشید این تجارت انکشاف بیشتر کرد و میرای ابریشم هنوز هم به بسیار فعال بود و به خصوص در دوره طاهریان هرات. هرات یکی از مراکز عمده تجارت ابریشم بود. چون همراه به طرف جنوب داشت و همراه به طرف غرب و تا به ترکستان، ترکمنستان امروزی و سواحل جهیل کسپین. برحال اینا امروز شهرت زیاد پیدا کرده و تمام جهان متوجه ازی است که چقدر می اید و راه دوباره زنده شود و ای برای اقتصاد کشورهای مهاد و خشک بسیار تاثیر نیک داره، چون در وقت دوره کلونیالیسم یا وقت دوره استعمار که بحریه قوت‌های اروپایی بسیار به اوج برشت رسیده بود، راه‌های تجارتی زمینی آساستا سقوط می‌کرد و تمام شهرهایی که بر سر راه‌های تجارتی بودند اینا به زوال اقتصادی مواجه می‌شدند و غربت عمومی بعد از دوره تیموریان هرات در تمام امی ساحه آمد.
امی از محلال ای رای ابریشم که بر یک مدت توقف پیدا کرد
که بود، خصوصا در قرن 18 و 19 وقتی که روسیه تزاری از طرف شمال می آمد و ای راهای تجارتی را در کنترل خود داشت و از طرف دیگر امپراتوری برتانیا تمام شارک‌های اقتصادی کشورهای شرقی آسیایی و آفریقایی در اختیار خود داشت. ای امو آزادی که تجار قدیم داشت و تجارهای این کشورها داشت دیگر زیر یک اداره دیگه آمد و اینمی بود که اینمی کشورهای مهاد و خشکه دوچار یکی از دلایلی که دوچار معضلات اقتصادی شدن همی بود.
بسیار تشکر. این راه ابریشم مسیر در دریاها هم داشتن غیر از خشکه؟
خب اینا باید این راه خشکه باید میرسید در نهایت خود به یک بندرگاهی که به نزدیک آب می بود، مثلا یکی از بندرگاه های مهم همین شهر انتیاک بود در سواحل شرقی مدیترانه. خود ترکیه بود، این یعنی تجار میرسند خود تا اونجا، باز اینجا کشتی ها میامردن و به طرف روم میبردن یا به طرف دیگه بلاد اروپایی، و از اون تمام اموال تجاری که مورد ضرورت مردمان مشرق زمین بود با خود میاردن و به همین تجارت روان بود. بعد از اون که انکشافات هوایی صورت گرفت دیگه باز این راه های قدیم اما اهمیت خود آسته آسته از دست دادن.
با وجودی که امروز هم امی انکشافات هوایی به حد به اصطلاح در عصر حاضر به حد عظمی خود معلوم میشه و از طریق ابحار هم کشتی ها مال تجاره را میبرن، امروز میبینیم که این مسیر میخواین که دوباره احیا بکنن، باز هم به خاشکر رو آوردن، باز هم با مورای قدیم، یعنی چی؟
به خاطر از این که شما میفهمید که تجارت از طریق خشکه بارها ارزان‌تر میشه از تجارت هوایی و کشتی، و باز افغانستان در جهان کهن مرکز تجارت جهان قدیم بود، چون هم به هند راه داشت و هم به آسیای مرکزی و هم سرحد داشت به طرف چین و همچنان با ایران هم مرز بود و همچنان به طرف بلوچستان راه های تجارتی رفته بود. و طوری که عرض کردم بعد از دوره قرن 18 و 19 افتاسا اهمیت خود از دست داد، چون تجارت طریق بحر صورت می گرفت و باز از طریق امیارم بحر بسیار مهم است. اما حال افغانستان یگانه یکی از مراکز عمدی است که هم باز هم همون موقعیت خود داره که هم به طرف آسیای مرکزی راه داره، یعنی به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان بالاتر و ترکمنستان و هم به طرف فارس یا ایران ایران یا فارس قدیم و هم همسرحد هستیم با پاکستان و میتونه اگر تمام از این کشورها صادقانه همکاری بکنن این بسیار برای تجارت منطقه بسیار پر اهمیت است، یعنی میتونه مثل یک بازار مشترک ما بین از این کشورها باشه. اما متاسفانه رقابت های منفی کار خراب میکنن، اگر رقابت های مثبت باشه، همکاری باشه، نه تنها افغانستان بلکه تمام کشورهای همجوار رشد میکنن از نگاه اقتصادی، مانند دوره قرون اوستا و قرون اولا.
بله، بسیار تشکر، روشنی انداختین که سر قدامت تاریخی از این را و اهمیت از این را که امروز دوباره باز سر زبان هاست و در رسانه ها مورد بررسی قرار می گیره. می خواستیم که یک نظر کوتاه شما را در مورد بعض آثار باستانی که مثلا در هلمند پیدا شده در نزدیکی های قندهار، اونا هم از این مسیر میگن که مال تجاری که عبور میکرد، این همی اشیایی که کشف شده مربوط اونمون دوره است که رای ابریشم فعال بوده. شما
بله، بهترین بسیار سوال خوب کردین. یکی از مهمترین آثاری که از این منطقه پیدا شده و این نشان میده موجودیت روابط تجارتی گسترده و خصوص ما بین باختر قدیم که شامل بلخشان و بلخ بود تا به قندهار و از اونجا تا به بین النهرین یک مهر استخوانی است که این مهر تقریبا 3500 سال قدامت تاریخی یا بیشتر داره. این از یک جای به نام شمشیرغار در قندهار است و دست آمد توسط تیم باستانشناسی امریکایی به سرکردگی لویس دوپری و یه یک شتر نشان میده که یک شتر باختری است و دو کوهانه و این بال داره. در اینجا از نگاه هنری اگه ما تحلیل کنیم، بالش به مو شباهت داره با حیوانات بالداری که بین النهرین ما در خانهش میبینیم و شطور شطور باختری است و پیدا شدنش از قندهار است. یا نشان میده که ما بین باختر قدیم و بین النهرین از طریق قندهار روابط تجارتی محکم بوده. همچنان ظروفی که پیدا شده شما میبینیم که این ظروف هم دو تأثیرات هنر سومدی های قدیم رو میبینیم و عکادها رو میبینیم و همچنان تأثیرات هنر موهنجو دیرو که موهنجو دیرو شهری بود که در سر مسجد دریای کابل به طرف حوضه سند قرار داشت. به هر حال ما نه تنها در هنرهای تجسمی و هنرهای تصویری تأثیر دیر میبینیم، مثلا نقاشی هایی که از بامیان از بخصوص از دره نزدیک های دره آجر پیدا شده و اینا امو تمام مسائل تجارتی و کاروان ها را نقاشی کردن و بخصوص یک نقاشی است که او سفرنامه یک مرد کوشانی است که امرای فرعون هم رفته صحبت کرده و امرای زیوس هم صحبت کرده و امرای کریشنا هم صحبت کرده. این نقاشی یک سلسله بسیار زیباست. یک تعدادش بسیار از این نقاشی های میورال از افغانستان برآمده و تو پارچه هایش هنوز موجود است. این نشان میده که این روابط فرهنگی و تجارتی در آثار پیش از اسلام و خصوص در دوره کوشانی ها موجود بوده. همچنان تاثیرات هنر نقاشی بامیان در مغاره های اجنتای هند میبینیم که البته اونجا با رنگ فرهنگی خود محلی درآمیخته و تفاوت های پیدا کرده.
بله بسیار تشکر میکنم.
در ادبیات در ادوار اسلامی شما تأثیرات تجارت و خصوص تجارت ابریشم زیاد میبینید و که بهترین نمونه از این قصیده معروف فرافی سیستانی است
با کاروان حالا برفتم زی سیستان.
اگه جاده شما باشه چند فردش بخوانم.
بسیار خوش میشیم.
با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان، با حله بریشم و ترکیب او سخن، با حله نگارگر نقش او زبان، هر تار او برنج برآورده از ضمیر، هر پود او بجهد جدا کرده از زبان، از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر و از هر بدائعی که بجویی بر او نشان، نی حله که آب رساند بدو گذن، نی حله که آتش آرد بر او زیان، نی رنگ او تباه کند تربت زمین، نی نقش او فرو سترد گردش زمان، بنوشته زود و تعبیه کرده میان دل، وندیشه را بناز برو کرده پاسبان، این حله نیست بافته از جنس حله ها، این را تو از پیاس دیگر حله ها مدان، این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت، نقاش بود دست و ضمیر اندران بیان، که مشهر خدا به خدا به خلی که امره احساس و اندیشه خود رشته میره تشبیه کرده و یکی از شاهکارهای مسلم زبان دری و ادبیات بلبارش است.
بله از شما تشکر میکنم. نمیخوایم که امو وعده‌ای که براتان کرده بودیم که امو نقص شود. تشکر از صحبتتان.
من میخوام که یک چند لحظه صحبت دوست بزرگوار ما را هم بشنم. گستاخی داشتم از چند دقیقه در خدمت می باشم با صحبت میشم.
بسیار تشکر، افتخار بخشیدین، لطف کردین. جناب دکتر سپ عزیز محجور مهمان برنامه ما هستند که امیال در روی خط بودن، با معذرت تمام ازشان، و خوش هستیم که هستن و علتش هم ذکر کردیم در آغاز برنامه که استاد چون می رفتن. ما از گفته های جناب حامد نوید دریافتیم که جاده ابریشم در بعض مسیرها به 3500 سال پیش از میلاد مسیح برمی گرده، اما در چین جاده که به نام رای ابریشم معروف شد حدود 1500 سال پیش از میلاد وجود داشته و طول جاده ابریشم در یک مسیر حدود 8000 کیلومتر برآورد شده. حالا جناب دکتر سب محجور اجازه میخواییم از شما که این مسیر طولانی که بوده، تقاطع فرهنگ ها بوده، تقاطع ادیان بوده، تقاطع تبادلات اقتصادی و اجناس بوده، میخواییم که شما در این رابطه نظر خود بگوییم.
خدمت شما هستیم، خدمت جناب مریچه، وقت رایی هست این چیزی را در زمان دولت قیجری چین به وجود آمد. این مصحب یک آلمانی که داشت در سال 1877 و کتاب در مورد رایی ابریشم بیان کرد. و باید هست این خدمت شما که این مسیر رایی ابریشم تحصیل شروع میشن باز نهای در ترکستان و از دیگه نهای در افغانستان، باز میره به سمرقند، بخارا، باز میره به مرو، سرخس، نیشاپور، گرگان، رای میگیرد استانهای ایران از قزوین، زنجان، تبریز و بعد به بندر دمشق میرسه. این چون چینایی و همه مواد ابریشم از این طریق انتقال میدادن بنابراین در نام رای ابریشم این معروف شد. همونطور که شما گفتیم قدامت از این مناطق قبل از میلاد بوده و از این مواد خامی که چین عرض میکرد از این طریق به بازارهای آسیای مرکزی و رفت و دیگر دشمالهای بسیار خوب نقصه میشد، دیگر کتای ابریشمی ساخته میشد که یه دوباره با یک رونه که تجارت روی کار آمد. و گفت هم دیگه را همیسته که یک در پازی تجارت، یک تبادل افتاش، تبادل فرهنگا و شناختا و اتدی از
معذرت میخوایم دکتر سب محترم، اگر یک کم بلند صحبت بکنین یا تلفن بخواد یک ذره نزدیک بگیرین، آوازتان بلنده بر ما. بله تشکر.
این رای افریشن سبب شد که مثلا دین بودا از این انتقال بخواد یا نشست کنه در چین و بدنه در طرف این تحول فرهنگی و دینی را میبینیم که در این در چین بعضی مغاره های وجود داره که اینجا نشانی از این که دین یا مذهب بودایی را اینجا تسلط داشته و دیگه مثلا در این مسیر رای ابریشم چند سهر مهم افغانستان هم شامل است، از جمله بلخ. بلخ هم میبینیم که در اینجا اشخاص بوده، مثلا زردوش یما، جلال الدین محمد بلخی، علی خسرو بلخی، یقیقی و دیگه شخصیت های علمی و فرهنگی در اینجا بوده و امی جاسته های ارجا این از این طریق رسه به طرف اروپا و در غرب و همچنان از غرب افکار آمده که افکارشان آمده
بله.
و در خود بلخ یک معبد بودایی بوده به نام نوزار، کتاب ها نشانه های لباسی هست و دیگه حمله مسلمان ها که در بلخ صورت گرفت سردار لشکر به اینجا عرف بن قیس بودش آمد در بلخ، یعنی میدونی که از این طریق دین مبین اسلام نشست کرد این کشت پیدا کرد از جزیرت العرب در زمین افغانستان و معمولا از نگاه اقتصاد وقتی که انتخاب پیدا میکنه مال تجاره یا همتی تجارتی
بله.
یا خواهدی میدی که واردات و صادرات صورت میگیره به واجد با هم نزدیکی ملت ها با هم میاثر میشه.
میبخشن جناب دکتر صاحب، با اجازه شما، موجودیت مجسمه های بودا در بامیان در مسیر راه ابریشم چی چیزهایی را برای منطقه به بار آورد و چی چیزهایی را از منطقه بیرون برد و یک نوع تبادله و یک نوع غنامندی ها صورت گرفت؟ میخواستم در این قسمت نظر شما را بپرسیم.
یک هنر تجسمی هم بوده در پاوی دیگه مسائل، یک هنر تجسمی بوده که مثلا مجسم های بودا متعصفانه که از بایده یک تمدن یک پیکر تراشیر یک مجسم سامی نشان میدار بایده و متعصفانه که از بایده، یعنی همه طور چیزهای از خودیم یادگارهای از نوابه ما از اهل کتبی ما از هنرمندهای ما هم همه طور نشد کرده و انتقال یافته به دیگه ممالک، یعنی خود دیگه مصبت داشته و در فرهنگ ما یک جایگاهی را پیدا کرده.
بله. و در درو وقت در بامیان باستان یک مدنیت بوده، یک فرهنگی بوده، این تاثیر رای ابریشم برای اشاعه این فرهنگ و مدنیت چقدر مؤثر بوده و با کجاها رسید امتداد از این؟
یعنی مثلا از نظر دین بودایی که آمد مثلا در بامیان پیروان وجود آورد، طرفدارانی داشت، یه دینی که در هند بنیاد وجود میشد، آمد در بامیان در خطه بامیان مردم به این خیال انگراییدن از دستورات و از مواعظ بودا یا استفاده کردن در مسائل تعبدی خود، این کلان یک تأثیرات است که ما در تاریخ خود حفظ کردیم
بله.
و همه طور همی که دین مبارک اسلام آمد در بلخ همون مسائل مذهبی اونجا گسترش یافت و خوبی های دین همه درک کردن، این اگر می اعراب سفر فاصله دار از ما و همین راه بوده، همین راه های ترانسپورتی باعث شده که این همه تو اختلاط ها بوجود اختلاط
نقاید بوجود داشته.
بله.
بودنه انکشاف نقاید صورت میگیرد. اگر همین راه های مواصلاتی نمی بود بدشوار بشوالی دین مقدس اسلام سید انکشاف پیدا میکرد.
بله.
غویدنی راه ها بودن، یعنی راه هایی بودن که انسان ها را با هم نزدیک شد، فرهنده ها و تمدن ها را سید.
بسیار تشکر.
با هم نزدیک
شد. بله زنده باشین. به اجازه شما جناب نویس انوز شما روی خط هستین؟ بله؟ مثل که نویس با رفتن لینشان قطع است. 4 دقیقه از وقت برنامه باقی مونده. جناب دکتر صاحب میپرسیدیم که بازگشایی رای ابریشم در قرن 21 چی فراورده هایی را در پی خواد داشت که آل رویش بحث است در هر طرف و ایر استقبال میکنن. خوش میشیم که سهولت هایی را که به بار میاره، چیزهای خوب را که در قبال داره، اونا چی خواهد بودن برای مردم، برای منطقه و برای پیوند ملت ها. این
دفعه هر کسا مفاهل خود ما به نظر میگیرد، ما افغانستان ما به نظر میگیرد که در این شرایط که بعد همسایه ها ما همسایگی میتونن با افغانستان کنیم، در قسمت انتقال اموال ما صد آیل میشن موجودیت راه ابریشم یا این مسیر ترانسپورتی ابریشم برای ما یک نفس داده میتونه. او ممالکی که در مقابل اموال ما سنگاندازی میکنن، این مانع از ما بطرف میشن. ما میتونیم که از دیگه طریق از راه های خوبتر مال تجاری خودتو امتی خودتو و دیگه ممالک چادر بکنیم. این خودتی از نگاه اقتصاد یک مفاد بسیار کلی در مردم ما بوجود میاد.
بله. در پولی ازی که ما همکاری میگیم، یعنی یک ضرورت خودمی کشورهای منطقه هم قاد بود، از چین، از هند، از پاکستان، از کشورهای شمال افغانستان که در ای هرچی زودتر در اعمار از این را یا در بازگشایی از این را کار بکنن. چرا اینا کشورهایی را که نام بردیم اکثرشان یعنی مهاد بخشکه هستند و مسیر بسیار برشان گران تمام میشه که از طریق بحر برن یا انتقال بعض مواد است که از طریق فضا امکان پذیر نیست و او باید از طریق زمین حمل شود و انتقال داده شود به فروش برسه. ما
فکر این موضوعات رو خود در کردیم خود افغانستانه به دلیل شرایط که هستن این اتدای یا دو سادی یعنی جادی ابریشم حیثیت حیاتی داره به افغانستان، خصوصا در رشد و انکشاف تجارت افغانستان بسیار مؤثر واقع میشه.
بله بله. بسیار تشکر از توضیحات شما و همچنان از جناب حامد نوید که در برنامه ما آمدن و از شما که فکر ما را هم در قسمت روشن ساختین و فهمیدیم و همطوری که ذکر کردین نخستین کسی که نام رای ابریشم در سال 1877 میلادی برای این مسیر برگزید یک جغرافیدان آلمانی بود که گفته شده نام زی فردیناند ریختهوفن بود که به خاطر انتقال زیاد ابریشم چین که مورد پسند بود از چین میرفت به مسیر بحیره مدیترانه و مناطق دیگه، این به نام راه ابریشم یاد کردن. با جهان سپاس از شما و مهمان ما همچنان جناب حامد نوید و شنونده های عزیزی که با ما تا این لحظه بودن، برنامه امشب گنج شایگان به پایان میرسانیم و میپردازیم به برنامه سرویس پشتو که تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. با رادیوهایتان باشین. از شما سپاس تشکر جناب دکتر سپن.